خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به انتفاع به حجت در زمان غیبت. فرمودن بدان که فائده وجود امام منحصر به جواب دادن سؤالهای مردم نیست، بلکه موجودات و کمالات وجودیه آنها بسته به وجود او هستند. یعنی تنها فیض رحیمی نیست که از امام واسطه فیضش باشه، بلکه رحمت رحمانیه هم امام واسطه در اون فیضه، که موجودات و کمالات وجودیه اونها هم بسته به وجود امامه. و در حال غیبت افاضه و استفاضه او مستمر است. در زمان غیبت شخص ایشون هم افاضات و استفاده کردن، استفاضه فیض گرفتن از ایشون هم برقراره. از لسان قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در حل این معما گوش دل باز کن و از احتجاج طبرسی در توقیع ثانی وکلای اربعه محمد ابن عثمان عمری یا عمری در جواب اسحاق به یعقوب فهم کن. و اما این یکی از نامهای امام عصره. و اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی کل انتفاع به شمس اذا غیبها عن الابصار السحاب، اما وجه بهره مندی از من در زمان غیبت به مانند بهره مندی از خورشید است هنگامی که در پشت ابر پنهان است. چجوری بهره مند میشن مردم از خورشید در زمانی که پشت ابر پنهان؟ وقتی که ابر خورشید رو میپوشونه شخص خورشید دیده نمیشه، ولی عالم به وجود او روشنه. شخص خورشید رؤیت نمیشه، اما عالم به وجود او روشنه. در زمان غیبت هم خود امام رؤیت نمیشه، اما وجود عالم به وجود او ثابت و پابرجاست. البته یک معنای دیگه ای هم فکر میکنم مرحوم مجلسی در مورد این حدیث گفتن، چون این حدیث جناب نهاوندی، شیخ علی اکبر نهاوندی در کتاب عبقری الحسان، عبقری الحسان که قدیم چاپ شده، دو جلد رحلی بزرگه، در مورد موضوع حجت نوشتن ایشون و شیخ علی اکبر نهاوندی میفرماد من این کتاب رو نوشتم که دیگه مردم از مراجعه به کتب دیگه بی نیاز بشن. یعنی اون چه در کتب غیبت هست ایشون در این کتاب جمع‌آوری کردن، که البته باید تجدید چاپ بشه، یه سری جاهایش حذف بشه، چون یه سری توجیهاتی آوردن ایشون، یه سری اشکالاتی رو جواب داده اند در مورد غیبت که اونا دیگه تو این زمان زیاد کاربردی نداره، که کتاب خیلی خوبیه. اونجا این حدیث رو که میفرماد در زمان غیبت از وجود امام عصر استفاده میشه مثل خورشید در پس ابر، از 14 معصوم نقل کرده حدیث رو، یعنی جمع آوری کرده. این حدیث حدیثیه که 14 معصوم نقل شده، یعنی هم از رسول خدا از امیرالمومنین خانم صدیقه طاهره و تا برسه به خود امام عصر، که اینجا میبینیم مثلا آقا جان الان از توقیعات امام عصر آوردن حدیث رو. بعد در تفسیر این حدیث، شرح این حدیث، بعضی ها اینجور گفتن که خورشید موقعی که در پس ابره و رؤیت نمیشه، یک شهر هست که خورشید رو نمیبینه موقعی که ابره، اما ممکنه شهر دیگه اون ابر نباشه و مردم ببینن خورشید رو. موقعی که شهر ما ابر ما خورشید رو نمیبینیم، معلوم نیست که تهران هم همون جوری باشه یا تهران ابر نباشه. لذا گفتن در زمان غیبت امام برای اکثری غایبه، ولی برای اوحدی دیگه غیبت معنا نمیده، چون اونها کسانی هن که فوق ابرها حرکت میکنن، کسانی هن که در فوق ابرها حرکت میکنن. این که در فوق ابرها حرکت میکنن یعنی چی؟ یعنی یک سری حجب رو کنار گذاشتن، یک سری حجب از اونها برداشته شده، لذا میتونن امام رو ملاقات کنن. که البته عرض کردیم ملاقات با امام در زمان غیبت کسی مطرح نمیکنه، ادعا نمیکنه که من با امام ملاقات دارم. خب و همین بیان را امام صادق به سلیمان ابن مهران اعمش فرمود. قال سلیمان فقلت للصادق علیه السلام، سلیمان مهران میگه به امام صادق عرض کردم، فکیف ینتفع الناس بالحجة الغائب المستور، گفتم آقا چگونه مردم از حجت غائب پنهان استفاده میکنن؟ قال کما ینتفعون بالشمس اذا سترها السحاب، فرمود استفاده میکنن همون جوری که از خورشیدی که در پشت ابر استفاده میکنن، بلکه همین بیان را خاتم الانبیا به جابر انصاری در غیبت خاتم الائمه فرمود. که میبینیم اینجا امام حضرت آقا از امام عصر، امام صادق، رسول خدا حدیث آوردن، اما در عبقری الهسان ایشون از 14 معصوم از جمله احادیثیه که از 14 معصوم صادر شده. آری آن شاخ گلر چه هست پنهان ز چمن، از فیض وجود اوست عالم گلشن. خورشید اگر چه هست در ابر نهان، از نور وی است باز عالم روشن. علاوه این که باید دانست، باید دید که آیا خلیفت الله غائب است یا ما حاضر نیستیم. این همون مطلبی که از بعضی علما نقل کردیم، که قسمتی ممکنه ابر خورشید رو پوشونده باشه، جای دیگه ابر نداشته باشه، یا ما حاضر نیستیم و در حجابیم و اسم خود را بر سر آن شاهد هر جایی میگذاریم. یکی از کسانی که تشرف پیدا کردن در زمان غیبت خدمت امام عصر و علما خیلی نقل کردن، علی ابن محزیار احوازی هستن، که داستانش رو، مفصلش رو سید هاشم بحرانی در مدینه المعاجز آوردن. ایشون چندین سفر حج رفتن برای زیارت امام، در سفر آخری که ناامیدم شده بودن، یه شخصی اومد دنبالشون که بهش گفت شما علی ابن محزیار احوازی رو میشناسید؟ گفت بله خودم هستم. گفت من از طرف حضرت اومدم دنبال شما که شما رو ببرم خدمت آقا. گفت منظورت امام غائبه، امام محتجب رو میگی. گفت امام محتجب نیست، این شمایید که در حجابید، امام حجاب نداره، شما در حجابید، اسمشو گذاشتید امام غائب، شما حضور ندارید، بلا امام غایب نیست. که بعد دستوراتی بهش داد که از دوستان جدا شو، اینها با تو اهلیت ندارن، با اینکه سفر حج به حج رفتن، شیعه بودن ظاهرن، ولی فرمود از اینها جدا شو. و بعد حالا ایشونو بردن از جاهای عبور دادن تا خدمت امام عصر رسیدن. شاهد هر جایی اصطلاحیه که در عرفای شاعر به کار میبرن. مثلا جناب حافظ، این شعر مال جناب حافظه، یا رب به که بتوان گفت این نکته، که در عالم رخساره به کس ننمودان شاهد هر جایی. شاهد یعنی زیبارو، هر جایی زیبایی که هر جایی میره. شاهد هر جایی در لغت، در لغت به معنی اون زیبارویی که تو هر مجلسی میره شرکت میکنه، یعنی اون حالا زنانی که به اصطلاح تو مجالس عیش و طرب شرکت میکردن. بعد میدونید اهل معرفت اصطلاحات خراباتی رو میگیرن برای اصطلاحات معرفتی، مثلا شراب و می و ساقی و ساغر، رو که اینها اصطلاحات میخانه‌ایه، ولی عرفا برای مقاصد خودشون استفاده میکنن. شاهد هر جایی یعنی کسی که هرزه از هر جایی هست. اما وقتی عارفی میگه شاهد هر جایی، این اشاره به یه مقامی داره، اشاره داره به مقام کسی که در هر جایی حضور داره، اون فیض منبسط، اون حضور عام. میگه رخساره به کس ننمودان شاهد هر جایی، با اینکه همه جا هست اما رخساره به کس نشون نمیده. رخساره به کس ننمودان شاهد هر جایی. عالم محضر امامه، عالم محضر امامه، امام در همه جا حاضره، ما حضور نداریم خدمت امام. و یکی از دستورات امام باقر علیه السلام به بعض شیعانشون فرمودن ما رو حاضر و ناظر بدونید بر اعمال خودتون، ما رو حاضر و ناظر بدونید و رو این کار کنید که همیشه در محضر ما هستید، همیشه اعمال و رفتار و کردار و گفتار شما رو میبینیم که چگونه عمل میکنید. خب وقتی انسان چشم ملکوتیش باز بشه دیگه هر لحظه با امامه، چون شاهد هر جایی امام، عالم محضر امامه. از جناب سید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه استاد علامه طباطبایی سوال کرده بودن که آقا شما محضر امام عصر مشرف شدید؟ فرموده بود اون کسی که چشم باز کنه امامش رو نبینه اصلا مسلمان نیست. کسی که چشم باز کنه امامش رو نبینه، چون عالم محضر امامه. و اینجا یه نکته گیرم باز گوشزد کنیم به عزیزان، ما دو جور فرج داریم، یک فرج عامه که آمدن امامه، ظهور امام در عالم انسانی و حکومت تشکیل حکومت الهیه یک فرج خاصه که برای اولیاء خداست، که وقتی پرده از جلو چشمشون کنار میره میبینه امام داره بر این عالم حکومت میکنه، هر کسی داره به سزای اعمال خودش میرسه، هر ملتی هر شخصی، و حکومت امام رو در این عالم میبینه و در امان قرار میگیره. تمام اون چی که در روایات اومده در مورد فرج امام است در فرج خاصه میبینه. خب ما را که براهین ایقانی عقلی و نقلی به تواتر از بیت وحی است نیاز به تمسک اقناعیات نیست. اقناعیات چیزهایی که قانع کنه انسانو، حرفای پیش پا افتاده، حرفای بدون استدلال. حالا چجوری؟ یک نمونش آقا جان میگه همینجا، مگر اینکه در استیناس و رفع استیهاش بعضی از نفوس را مفید افتد. استیناس یعنی اونس گرفتن، یه چیزی بگی که طرف اونس بگیره، باورش بشه. رفع استیهاش یعنی وحشت، استیهاش رو از مردم کنار بذاری. اقناعیات برای اینه. گوییم باخه که سنگ پشت و لاک پشتش هم گویند درباره او به احجیه گفتند آسمان پشت و زمین پیکر، مرده را زنده می کند به نظر. خب یعنی چی؟ آسمان پشت و زمین پیکر، چی رو میگه؟ لاک پشت رو میگه. مرده را زنده می کند به نظر. چجوری مرده را زنده می کنه؟ لاک پشت از دور توجه به تخم خود می کند و آن را برای وجود لاک پشتی مستعد می گرداند. چون می دونی لاک پشت تخمهاشو در زمین دفن می کنه و میره، مثل کبوتر نیست رو تخم بخوابه که اونا رو گرم نگه داره، مثل مرغ و سایر حیوانات نیست که رو تخمش بخوابه، اونا رو خاک میکنه و میره. اون تخما پس چجوری پرورش پیدا میکنن؟ آیا نفس کلی قدسی خلیفت الله و ولی الله و حجت الله به خلق در حالت غیبت از توجه نفس لاک پشت به تخم وی کمتر است؟ که گفتن لاک پشت توجه میکنه به تخمهای خودش و از راه همین توجه اونا رو پرورش میده. حالا وقتی لاک پشت اینجوری باشه، آیا انسان کامل کمتر از لاک پشته؟ باز شبیه این حدیث در مورد علم امام که رفع استیهاش بشه از مردم، یکیسی اومد خدمت امام جواد علیه السلام گفت آقا بعضی از عامه به ما اعتراض میکنن که شما میگید امام عالم به کل شیعه، شما میگید امام تعداد ستاره ها رو میدونه، پیمانه آب ها رو میدونه، در حالی که اینا رو فقط خدا میدونه. امام جواد فرمود به من بگو ببینم، آیا اگر خدا بخواد میتونه چنین علمی رو به یک پشه بده؟ گفت بله میتونه. گفت خب من که بزرگتر از پشه‌ام، چه اشکالی داره خدا این علمو به من داده باشه؟ اینا برای چیه؟ اقناعیاته. مثالی میزنه که رفع استیهاش بشه و الا اینا برهان نیست. ما برهان داریم، ما احادیث نبوی داریم در وجود امام عصر. برهان بر امکان دوام بدن عنصری اهم معارف در معرفت وسائط فیض الهی معرفت نفس انسانی است. وسائط چی اند؟ ما یک بحثی داریم در مورد واجب الوجود، که واجب الوجود که مبدأ عالمه. یه بحثی هم داریم در مورد ممکنات که آفریده شده این واجب الوجودن. یه بحثی داریم در مورد وسائط فیض که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اصلا یه رساله‌ای به این نام دارن به نام وسائط، که در رسائل توحیدیشون به چاپ رسیده. وسائط اون واسطه های فیضن، مثل لوح، مثل قلم، مثل فرشتگانی که واسطه فیضن، و بالاتر از همه اینها حقیقت انسان کامل که واسطه فیض همگان است. در معرفت وسائط فیض، برای اینکه وسائط فیض الهی رو معرفت پیش پیدا کنیم، اهم معارف معرفت نفسه، که انسان نفس خودش رو بشناسه. اون موقع میتونه به وسائط معرفت پیدا کنه. بلکه معرفت نفس قلب و قطب جمیع مباحث حکمیه و محور تمام مسائل علوم عقلیه و نقلیه و اساس همه خیرات و سعادات است. تا معرفت نفس انسان پیدا نکنه، بسیاری از روایات رو نمیتونه بفهمه. روایاتی که در مورد عوالم عقلیه، در مورد وحیه، در مورد معراجه، در مورد برزخه، بسیاری از اینا قابل شناخت بدون معرفت نفس. و معرفت آن اشرف معارف است، که در حدیث امیرالمومنین هست، می‌فرماد معرفت النفس انفع المعرفتین، نافع‌ترین دو معرفت معرفت نفسه. یعنی چی دو معرفت؟ نافع‌ترین دو معرفت معرفت نفسه. این دو معرفت کدومه؟ کسی میدونه؟ نافع‌ترین دو معرفت معرفت نفس است. این دو معرفت یعنی چی؟ نافع‌ترین دو معرفت معرفت نفسه، معرفت آفاق و انفس. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. میفرماد بین این دو معرفت، یعنی معرفت آفاق و انفس، اونی که نافع‌تره معرفت انفسه، معرفت نفسه. لذا فرمودن اشرف معارف، چون جنس این گوهر نفیس شناخته شود، جنس نفس، که نفس انسان چه قدرتی داره، چه قوتی داره، چه جنسیه. سهولت انکار در این گونه مسائل ضروری نظام احسن ربانی مبدل به دولت اقرار می گردد. وقتی بفهم نفس چیه، چه مقام و مرتبه‌ای داره و چه قدرتی داره این نفس و به کجا میتونه برسه و چه توانایی در این نفس هست، اون موقع انکار وجود امام که میگه میشه کسی 1000 سال زنده باشه؟ بله، 1000 سال هم بیشتر میتونه زنده باشه. نفس اونقدر قدرت داره، قوت داره، میتونه خلق کنه. ملا صدرا میفرماد نفوس متعلقه، نفوس الهی قدرتی دارن که میتونن اجرامی رو بیافرینند بزرگ عظیمتر از خورشید، اجرامی بیافرینند عظیمتر از خورشید. نفس چنین قدرتی پیدا میکنه، چه جای انکار داره که بخواد بدن عنصری خودش رو حفظ کنه یا بخواد اصلا بدن بسازه برای خودش؟ خلق ابدان، بعضی از اولیا دارای خلق بدنن، میتونن بدنی بیافرینن بفرستن این طرف اون طرف. خب وقتی که جنس این گوهر نفیس شناخته شود، سهولت انکار، چون خیلی ها هستن که منکر اینجور چیزا هستن، مگه میشه کسی هزار سال زنده باشه؟ خیلی براش عجیب و غریبه، چون نفس رو نمیدونه چه عجایبی در نفس هست. و مطلب عمده همین است که این بزرگترین کتاب الهی به نام انسان را فهمیده ورق نزده این که من کیستم، من چیم. آقا جان می فرمود در کتاب معرفت نفسشون، مدتها جلو آینه می ایستم و به خودم نگاه می کنم و میگم من کیم، من چیم. دیدن یعنی چی اصلا؟ دیدن یعنی چی؟ دیدن چیه؟ شنیدن چیه؟ لمس کردن چیه؟ و اصلا من چیه؟ این من کیه؟ کجا بوده؟ از کجا آمده؟ کجا میره؟ و بعد وقتی انسان به باطن نفس خودش راه پیدا میکنه، چه عجایبی رو مشاهده میکنه. کتاب الهی به نام انسان را فهمیده ورق نزده ایم و به مطالعه مطالع کلمات و آیات آن به سر نبرده ایم و از آن در همین حد عادی قاضی و نامی و متحرک بالاراده آگاهی یافته ایم. وقتی میگن انسان چیه؟ میگیم یه موجودیه قاضی، یعنی قضا میخوره، نامی یعنی رشد میکنه، متحرک بالاراده است، با اراده خودش حرکت میکنه. از نفس همینو میدونیم، ننشستیم در خودمون تأمل کنیم، تفکر کنیم و ببینیم چه موجود عظیمی هستیم. وجود ما یک کانالیه که این کانال پایین ترین حدش بدنه، مثل کسی که داخل یک برجی باشه. این برج سوراخ‌هایی داره که میتونه بیرون نگاه کنه. شما از اون پایین برج وقتی نگاه کنی، زمین رو میبینی، اطراف برج رو میبینی. اما وقتی بالا بری و از دریچه های بالایی نگاه کنی، افق دیدت خیلی فرق میکنه. و وقتی به بالاترین درجه برج برسی و بیرون رو نگاه کنی، افق دید اونجا خیلی متفاوت میشه. چی میبینه انسان اونجا؟ نفس ما هم مثل این برجه، جسم ما پایین ترین حدشه، از سوراخ اون یه چیزهایی رو اطرافمون رو نگاه میکنیم. بریم از دریچه های بالاتر نظر کنیم، بعد ببینیم چه میبینیم، چه میبینیم. غرض این است که در راه اطلاع به معارج مقامات انفسی، با اطلاع بالا رفتن، نردبان مقامات انفسی، و وقوف به مواقف این صحیفه الهی باید استاد خدمت کرد، استادی سفر کرده و زبان فهم، خودش سفر کرده باشه، زبان فهم باشه. زبان فهم یعنی چی؟ یعنی زبان قرآن رو بفهمه، زبان روایات رو بفهمه، زبان استعداد افراد رو بفهمه. آیه قرآن دیگه فرماد که ما هیچ پیامبری نفرستادیم الا به لسان قومه، مگر با زبان قوم خودش. این زبان منظور فارسی و انگلیسی و آمریکایی و اینا نیست، به لسان قومه یعنی با اون زبانی که اونا میفهمن حرفو. برای کسی با داستان گفت، از راه داستان بالا آورد شو، برای یکی باید مستدل حرف زد، برای یکی باید از راه محبت حرف زد، برای کسی باید از راه بی اعتنایی برخورد کرد. حالا اینا رو شاید تعجب انگیز باشه، ولی بحثشو در پی داریم همین مطلب رو. استادی سفر کرده و زبان فهم، خدمت کن انسان. خدمت کردن استادم خیلی انسان باید سفر کنه تا اصلا بفهمه خدمت به استاد یعنی چی. خیلی باید سفر کنه. یک شخص راه رفته‌ای میگفت من در زمان جوانی که وارد مسیر معرفت و معنویت و اینها شده بودم، با یه پیرمردی برخورد کردم. یه جایی رفته بودم برای عبادت که این پیرمردم بود، پیرمرد راه رفته. میگه این پیرمرد به من گفت من میخوام به شما خدمت کنم. گفتم نه آقا، من باید به شما خدمت کنم. گفت ساکت، تو اصلا چی میفهمی خدمت یعنی چی؟ تو اصلا چی میدونی خدمت کردن یعنی چی؟ مگه اصلا میفهمی خدمت یعنی چی؟ بعد میگه این پیرمرد آفتابه آب برا من پر میکرد میآورد، کارهایی که برای من انجام میداد، و اولش گفت تو اصلا نمیفهمی خدمت یعنی چی، برای چی باید خدمت کنی، چه جوری باید خدمت کنی، از چه کاری خدمته، چه کاری غیر خدمته. کلی انسان باید راه بره تا بتونه خدمت استاد کنه، اصلا بفهمه که خدمت کردن یعنی چی. که میفرماد و وقوف به مواقف این صحیفه الهی باید استاد خدمت کرد. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کند. جناب حافظ شبان وادی ایمن حضرت موسی رو میگه، گهی رسد به مراد، وقتی به مراد میرسه که چند سال به جان خدمت شعیب کند. خدمت کنه که بفهمه اصلا خدمت کردن یعنی چی. استادی سفر کرده و زبان فهم، استادی سفر کرده و زبان فهم. من هم مدعی نیستم که عهده‌دار تحدید حقیقی، تحدید یعنی محدود کردن، یعنی تعریف کردن، چون حد یعنی تعریف ماهیت، عهده‌دار تحدید حقیقی که بخوام حقیقتا معرفی کنم و تعریف واقعی آن هستم، یعنی نفس رو بخوام حقیقتا تعریف کنم، چون جاهایی از زبان انسان خارجه، از بیان خارجه. معرفت نفس قسمتهای شهودیه دیگه، به زبان در نمیاد، تا نچشی ندانی قدر این باده، ندانی به خدا تا نچشی، گفتنی نیست. ولیکن از استمداد انفاس قدسی اولیاء حق با بضاعت مزجاتم، بضاعت مزجات یعنی سرمایه اندکم، در حد استطاعت و وسع، در حد توانایی و وسعتی که هست، به وصف اسم و رسم آن میپردازیم، یک تعریف اسمی و رسمی میکنیم از نفس، تا اونجایی که این عالم وسعت داره، چون حرف زیاده اما این عالم گنجایششو نداره. ابن عربی در خاطر عزیزان باشه در ممد الهمم خوندیم، گفت من این کتابو گرفتم که رسول خدا به من داد، تا اون جایی که این عالم گنجایشش داشت من نوشتم، و الا این عالم گنجایش اون چرا که من گرفتمو نداره، وسعت نداره، محدوده. ما 28 حرف داریم، 28 حرف الف ب پ ت، تمام حقایق نظام هستی رو با این 28 حرف میخواییم بگیم، مگه میشه؟ فرموده آقا جان، میفرمود ما رنگها رو، حتی رنگها رو میخواییم بگیم اسم نداریم براشون، از اسم گلوبیا استفاده میکنیم، میگیم قهوه‌ای. قهوه‌ای یعنی چی؟ مثل قهوه. نارنجی مثل نارنج. گلبهی. آبی، آبی یعنی مثل آب دریاست دیگه. سبز، سبزه‌ای که از اسامی اینا وام گرفتیم برای رنگ‌ها، برای خیلی چیزا، چون لفظ نداریم. حالا تا بخواییم حقایقی که غیر محسوس به لفظ در بیاریم، و در ارتباط با موضوع شریف رساله هدایایی که برخی از نتایج بحث است اهدا می نماییم. ان الهدایا علی مقدار مهدیها، که هدایا به اندازه توانایی انسانه. انسان یک حقیقت ممتد از فرش تا عرش است، یک حقیقتیه که کشیده شده از فرش، از زمین، از عالم ماده تا عرش الهیه. پایین ترین حدش این حد طبیعته، حد بدنه. حالا مراتب بالایی که دارن، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا قرار نداده است برای یک مرد دو قلب در سینه او. مرتبه نازله او بدن اوست، که در این نشأه بدن عنصری اوست، که با همین وصف، وصف عنوانی بدن، در حقیقت روح متجسد است. روح متجسد یعنی روحیه که به شکل جسد در آمده. یه بحثی هست در مورد حدوث نفس. نفس کبوتر با نفس یک سگ، با نفس یک اسب، با نفس یک انسان فرق میکنه. حالا چرا این نفس به این بدن تعلق داره؟ هر نفسی به اقتضای بدن خودشه، هر نفسی به اقتضای بدن خودشه، و اون بدن در حقیقت روح متجسده، روحی که شکل گرفته اینجا به صورت بدن در آمده بدون تجافی، نه اینکه روح آمده باشه تو این دنیا، بلکه این بدن مرتبه نازله اوست، در عین اینکه در مرتبه خودش بدن مرتبه نازله روح میشه. و ان شئت قلت، و اگر خواهی بگو، گوهری جسمانی است که به اوصاف جسم چون شکل و صورت و کیفیت و کمیت و غیرها متصف است. خب یک موقع میگی روح، نظر میکنی به اون مقامش، یک موقع میگی جسم، نظر میکنی به بدن و عنصریش که کمیت داره کیفیت داره. روح او گوهری نورانی است که از مشاین طبیعت منزه است. خب روح موجودی مجرده که از اوصاف طبیعی منزهه. این مباحث رو ما در مباحث معرفت نفس چون با عزیزان طی کردیم دیگه زیاد روش مانور نمیدیم. روح نه جا داره، نه وزن داره، نه بو داره، هیچ کدام از اوصاف طبیعت رو نداره، که اینها اوصاف ماده است و او منزه و مجرد از ماده است. و آن را مراتب، حالا همین موجود مجرد که میگیم روح، باز خودش مراتب تجرد داره، تجرد برزخی و عقلانی و فوق تجرد عقلانی است. مراتب تجرد نفس رو گفتیم بارها در معرفت نفس. یک مرتبه تجرد برزخی یا مثالی یا خیالیه که همون قوه خیال ماست، که ادراک صور مجرد از ماده میکنه. یک مرتبه تجرد عقلانی است که ادراک حقایق معانی کلیه و مجرد از ماده داره. و یک مرتبه تجرد فوق تجرد عقلانی است. این فوق تجرد عقلانی یعنی اون مرتبه لایقفی نفس که محدود به حدی نیست، محدود به حدی نیست، چون تجرد عقلی هم حد داره، حد خودشونو دارن معقولات، عقول. اما انسان به هیچ حدی محدود نمیشه، که اینو مرتبه الهی هم میگن که حد یقف ندارد و در هر مرتبه حکمی خاص دارد. تجرد برزخی یه حکمی داره، تجرد عقلی فوق تجرد عقلی، اینا هر کدوم یه احکام خاصه خودشونو دارن. و در این حال احکام همه مراتب ظهور اطوار وجودی اوست. همه مراتب و احکامش ظهور اطوار وجودی خودمونه. یه بار در همون مباحث معرفت نفس از یکی از رسائل شیخ اکبر مطلبی رو خوندیم از کتاب اسرار الخلوه، که ایشون میفرماد وقتی انسان ابواب کشف به روش باز میشه عوالمی رو طی میکنه. بعد میفرماد چه عوالمی پیش رو داره، به کجا میرسه، چی میبینه، از اونجا رد میشه چی میبینه، از اونجا رد میشه چی میبینه. بعد میفرماد آخرش همه اینا در وجود خودته، همه اینا گشتن به گرد وجود خودته، سیر کردن در اطوار وجود نفس خودته. مالکم لا ترجون لله وقارا وقد خلقکم اطوارا، چیست شما را که برای وزنی نمی نهید؟ وقد خلقکم اطوارا، و به درستی که آفریده از شما را اطوار، طورها، مراتب، شما ذات مراتبید، ذات اطوارید. خب انشاءالله که خداوند توفیق معرفت به نفس رو روزی ما بفرماید. صلوات الله بفرماید.